أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تجری بود، عرض کردیم وجوهی را برای حرمت تجری، برای قبح تجری اقامه فرمودن، و بحث را بر منوال بیان مرحوم نائینی ما پیش بردیم که مرحوم نائینی فرمودن در دو مقام بحث می شد. یکی این که اصلا خطابات شرع چنان که شامل عاصی میشد شامل متجری هم میشد یا نه، یه بحث بود گذشت. روشن شد که نه، قول حق این است که شامل متجری نمیشود. بحث دیگر این بود که آیا عروض عنوان تجری بر فعل اون فعل را قبیح می کند یا نه. آب می خورد با قطع به این که اون آب چی هست؟ آقا خمره. این فعلش، فعل متجر را بهش خوردن آب، شرب الماء هست، اما یه عنوانی برش عارض شده. اون عنوان چی بود؟ این که قطع دارد که این خمره داره تجری میکند امر مولا را. آیا این را قبیح قرار میدهد یا قبیح قرار نمیدهد؟ در اینجا وجوهی ذکر شد و عرض کردیم آقای خوی رضوان الله علیه میپذیرن اینجا را که این موجب قبح این فعل میشود به عنوان تجری، چون حد کن للمولا، تمردن للمولا، و استدلالش هم به وجدان بود. وجدانن اینطوری است که این فعل را عقل قبیح میدانه، انسان قبیح میدانه چنین کاری را. خب بیانش گذشت، حالا تکرار نمی کنیم. رسید به اینجای که آیا حالا که حکم به قبحش می شود عقلا و وجدانن، حکم به حرمت هم می شود؟ ایشون قبول نکردن، گفتن نه، همون قبح را دارد ولی دیگه حکم به حرمت نمی شود، و ما کل ما حکم به العقل حکم به الشرع را در اینجا جاری نمیدانیم. اینم بیانش مفصل گذشت. و ما عرض کردیم که نه، میشود هم ملتزم به قبحش شد، چنان که ایشون هم فرمودن، هم ملتزم به حرمتش شد، و اون قاعده هم اینجا جاری هست و تفکیک هم نمیشود بین موارد قاعده. پس بنابراین تجری با این بیان هم قبیحون هم حرامون. غیر از این وجه وجوه دیگری مورد تمسک واقع شده، غیر از این وجهی که الان نسخ کردیم که عروض عنوان تجری موجب قبح اون فعل می شود، غیر از این وجه وجوه دیگری، ادله دیگری به میان آوردن. حالا اونها را بررسی، مورد بررسی قرار می دیم. یکی از اون وجوه اجماع هست. مرحوم شیخ انصاری جزء ادله‌ای که برای حرمت و قبح تجری مورد استناد قرار میدن همین بحث دلیل اجماع هست. میفرماین که در فقه در دو مورد اجماع وجود داره، لا خلاف. تعبیر مرحوم شیخ انصاری لا خلافه، نه خلافی نیست. اگر کسی زن پیدا بکند که یک راهی سلوکی، یک راهی ضرر دارد، مثلا اگر من از این مسیر برم این راه ممکنه به علیکم السلام به انسانهای خطرناکی بر بخورم که من را بکشم، یا به حیوان درندهی بخورم که من را از بین ببرم. خب سلوک این راهی که مزنون ضرر هست، یعنی زن به ضررش داریم، فرمودن اگر کسی چنین راهی را برد نمازش باید چیکار کند آقا؟ تمام بخواند. دقت فرمودید؟ نمازش باید چیکار کند؟ تمام بخواند این شخص. مثلا فرض الان میخواد برد حج، مسیر حج خطرناکه، یه حق ندارد چنین مسیر را طی بکند. حالا اگر طی کرد اونجا باید حجش انجام بده، اون صحیح، اون مطلب دیگه است. اما حالا خود طی این مسیر با این وضع جایز نیست. مزنون و ضرر، سلوک طریق چی آقا؟ مزنون و ضرر. علما فتوا دادن که جایز نیست و نمازش رو باید چیکار کند؟ تام بخوند. حتی اگر بعدن کشف بشود که راه ضرری نداشته، بعدن معلوم بشه با این خیال بوده، اصلا هیچ ضرری هیچ خطری هم در کار نبوده، باز فرمودن اگر نماز ازش قضا شده باید تمام بخوند. دست میفرماید نقطه کجاست؟ میگن اگر نماز اونجا قضا شده بعد از اینکه این کشف شد هیچ ضرری خطری نبوده، باز نمازش قضا بکند چی؟ تماماً. او یتم صلاته ولو این کشف که اصلا ضرری نبوده. اگر کشف شود که ضرر بوده یا هیچی کشف نشود، خب اون القاعده است، اون آقا به اصطلاح راه ضرری رو رفته، حق نداشته برد و گناه کرده و نمازش باید تمام بشه، سفر معصیت بوده. اما بحث اونجاست که کشف بشود چی؟ اصلا ضرری در کار نبوده. باز میفرماین نمازش را اگر نخونده باید تمام قضا بکند. معناش این است که همین ظن ضرر اینجا عملی که از این آقا صادر شده چی بوده؟ تجری بوده دیگه، خیال میکرده ضرری هست، ضرری در کار نبوده، خیال میکرده، ظن پیدا کرده بود ضرری هست، بعدا معلوم شد که اصلا ضرری در کار نبوده. باز میفرماین که این سفرش سفر اسم بوده و نمازش تمام باید قضا، اگر قضا شده باید نمازش تمام قضا کنه. این دلیل بر این است که چنان که معصیت اشکال دارد، تجری هم اشکال دارد، چون فرین است که کشف خلاف شد دیگه، این فکر میکرد ضرر داره، معلوم شد که از ضرری در کار نبوده. بعد فرمودید باز فرمودن که تجری کرده این آقا، چون تجری کرده عملش عمل معصیت بوده و حرام بوده، کار حرامی انجام داده و لذا باید نمازش تمام قضا بشه. این وجهی است که فرمودن لا خلافه، در این مسئله خلافی نیست. بس اجماع داریم که تجری همانند معصیت هست. اگر کسی فرض فرمایید که یه خمر را میخورد، واقعا هم خمر باشه، خب گناه داره، معصیت کرد، اسیان کرد. اگر کسی مایع را میخورد یقین دارد که این خمر، بعدم برمی شه خمر نیست، تجری بوده، بازم میگیم که طبق این بیانی که الان نقل کردیم راجع به رفتن راهی که مزنون ضرره، ولو این کشفه که ضرری در کار نبوده، از این معلوم شود که پس علما اجماع دارن که تجری هم حرامه. این بیانی است که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کردن. مورد دوم اجماع دیگه، بله اجماع هم دلیل دیگه، آره دیگه، اون بحث بله دلیل عقل تمام شد. فعلا ما وارد دلیل اجماع شدیم. دلیل اجماع میگه که آقا اجماع یکی از حجج هست و کاشف از قول معصومه، پس بنابراین طبق این اجماع ما حکم میکنیم که موارد تجری هم حرام هست. مورد دومی که برای اجماع ذکر کردن این هست که اگر کسی زن پیدا بکنه که وقت تنگه، الان دیگه دمادم غروب هست، حالش از نمازش بخونه، نمازش عقب بیندازه، بعدن معلوم شه که بابا وقت تنگ نبوده، هوا ابری بوده این فکر کرده وقت تنگه، نه وقت زیاد بوده. میگن این آقا گناه کرده، که اما در این مثلا هم خلاف نیست. اگر اون که زان و زیق الوقت نمازش تأخیر بیندازد، چیست آقا؟ گناه کرده، ولو این کشفه که وقت زیق نبوده. این دو مورد اجماع اثبات میکند که پس علما نظرشون این است که تجری هم حکم معصیت را دارد، اونجایی که واقعا قطعش مطابق واقع بود. چطور اونجا حرام بوده، اینجایی که قطعش زنش مطابق واقع نباشه، این هم حکم همون معصیت را دارد. البته این مثال ها راجع به زن، خب قطع هم همین حکم را داره دیگه. اگر کسی مثلا راهی را برد که مقطوع الضرره، مظنون الضرره فرمودن، حالا مقطوع الضرر چون ما اول بحث تجاری هست کردیم که علما فرق نمیذارن بین اینکه تجاری در قطع باشه یا امارات باشه، فرق کنید که اینجا اماره بوده که اینجا این راه ضرریه، فرق نمی کنن، بالاخره این تجاری کرده. جواب این دو تا بیان که دو تا اجماعی که در اینجا ادعا شد یا اجماعی که در دو مورد ادعا شد این است که این دو مورد که شما می فرمایید اصلا خارج از بحثه، اینجا اصلا تجری صورت نگرفته. تجری در جاییست که کشف خلاف بشه، در این موارد کشف خلاف امکان ندارد بشود. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد زن در موضوع عقد شده، تمام الموضوع خود زن بوده، اصلا اون ضرر جزء الموضوع نبوده و تمام الموضوع نبوده. به خلاف بحث ما میگیم که حرمت آمده روی خمر و زنش یا قطعش طریقیت داره، بحث ما اونجاست. این طریق اگر مطابق در نیامد اون وقت میشه تجری، مطابق در بیاد میشه معصیت. اما در جایی که خود قطع را موضوع عقص کنن، قطع بشه قطع موضوعی یا زن بشه و زن موضوعی، دیگه اونجا اصلا تخلف معنا نداره. تو شما بگید تجری زورت میگیره، اونجا همواره موضوع هست و تخلف هم معنا نداره. بگید آقا خلافش پیش آمد، خلافش مثلا ثابت شد برای ما که ضرر نبوده. خب زنی که از بین رفت، اون زن در اون موقع بوده، دست فرمودید. بس بنابراین اون چیزی که موضوع بوده به اون تخلفی در اون فرض نمی شود، چون اصلا کل موضوع، تمام الموضوع زن به ضرر بوده، نه ضرر بوده، و زن به ضررش هم که داشته دیگه، اینا حکم هم به دنبالش میاد. بس بنابراین بحث ما به عبارت اخرى، بحث ما در قطع طریقی هست یا در اماره طریقی هست، در زن طریقی هست، که اگر این زن طریقی اصابت کرد میشه معصیت، اصابت نکرد میشه تجری. و بحث تجری رو بحث میکنیم که آیا این حرام است مثل معصیت یا حرام نیست. اما اونجایی که قطع آمده در موضوع عقص شده، اونجا قطعا معصیته، چون اونجا اصلا تجری معنا نداره، کشف خلاف معنا نداره. بد کردید. خب این یه جواب. جواب دوم هم علاوه بر این گفته شده که همین مواردی که شما فرمودید لا خلاف، نه، برخی از بزرگان در اینجا هم قول خلاف ازشون نقل شده. مثلا علامه در تذکره فرموده که کسی که نمازش را تأخیر بیندازه با ظن به زیق وقت، این گناه نکرده، معصیت نکرده. پس اینطوری نیست که شما بگید همه علما در این مسئله نظرشون یکیه، نه، محل اختلاف هم هست. اولا اجماع را ما قبول نداریم که همه این مطلب را قبول داشته باشن، چنان که علامه در تذکره و شهید در محکی قواعد در این مسئله نظر دیگری دارن. و ثانیاً عرض کردیم این اصلا مربوط به بحث تجری نمیشه، چون اینجا زن جز موضوع عقص شده است، تمام الموضوع عقص شده است، اینجا اصلا تخلف معنا نداره. خب این راجع به این دلیل. دلیل دیگری که در مقام به اون استناد شده برای قبح و حرمت تجری، آیات و روایات هست. گفتن از آیاتی که در قرآن کریم راجع به موضوع وارد شده ما استفاده میکنیم که تجری هم حرام هست، استحقاق عقاب داره. و همچنین روایات متعدد و متضافر در بحث هست، از اونها استفاده میشه که تجری چه حرامون و قبیح. حالا از جمله آیاتی که به اون استدلال شده آیه 284 سوره بقره است که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا. آیه کریمه فرماید اون چیزی که در درونتون دارید چه اون را آشکار کنید، چه همینطوری مخفی کنید، در درون داره مخفی نگه داشته. فرماید که یحاسب کن به الله، خداوند شما را به واسطه اون چیزی که در درون دارید مورد حساب خواهد، محاسبه و حساب قرار خواهد داد. فیغفر لمن یشا، ممکنه برخی را ببخشد و یعذب من یشا و برخی را هم عذاب بکنه. پس بنابراین از این آیه کریمه فهمیده می شود که نیت گناه هم همون متجری نیت گناه داشته دیگه، درسته گناه را مرتکب نشده ولی نیت گناه که داشته، در درون نیت گناه داشته که آمده این کار را انجام داده. بس از این آیه می فرماید که اون چیزی که در درون هست مورد حساب واقع خواهد شد و خداوند ممکنه ببخشد. خود بخشیدن هم نشانه این است که بس گناه کرده این آقا، خدا می بخشد. فیغفر لمن یشا، خود مغفرت نشانه این است که بس اینجا یک ذنبی، یک گناهی اینجا حاصل شده. و یعذب من یشا. بس این آیه کریمه می فرماید چنان که عمل جوانهی موجب اسم و معصیت هست، عمل جوارهی موجب اسم و معصیت هست، عمل جوانهی که در قلب میگذرد نیت گناه میکنه، نعوذ بالله من فردا میرم مثلا آبروی طرف را میبرم، مثلا یا یه کاری مثلا یه گناهی رو انجام میدم، خدای نکرده چنین نیتی در قلبش دارد و اقدامم میکنه، اتفاقا بعد معلوم میشه که بابا اون آقا فاسق درجه یک بوده، حقش بوده که این رفت آبروش برده، اصلا گناهی مرتکب نشده ولی این فکر میکرد که داره گناه مرتکب میشه. میگیم اینجا چی هست آقا؟ خداوند فرماید که همون چیزی که در درون دارید ما با او شما رو محاسبه میکنیم. به هاکزه در موارد دیگری که در تجری هست. این آیه هم دلالتش که انه روشن هست. از آیه کریم، از این آیه کریم چند تا جواب داده شده. یکی از جوابها این است که ان الحساب غیر العقاب، گفته یحاسب کن به الله، خداوند محاسبه مورد محاسبه قرار میدهد، نفرموده یعاقب کن به الله، ولی ظاهرا این جواب تام نیست، چون بعدا میفرماید فیغفرو و یعذبو، اینا نشانه این است که این حساب حسابی هست که از شخص گناهکار انجام میگیرد، نه از شخص غیر گناهکار، نه اون حسابی هست که مثلا مؤمنین هم مورد حساب واقع میشن، از در فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، از اون باب نیست. از باب این است که این محاسبه به دنبالش عقاب هست یا مغفرت هست، حالا خدا میبخشه در این مواردی. بس این جواب تام نیست. جواب دیگری داده شده، گفته شده که این آیه مربوط هست به اون نیتهایی که خود اون نیت اصلا شرعا حرامه، مثل نیت فرض فرمایید که کفر، نیت نفاق، نیت امثال این نیت هایی از خود اون نیت هستن، خود این که یک کسی در درون انکار را عزم داشته باشد، این کار خدا، این کار پیامبر، این کار ائمه علیهم السلام. خب این که انه مربوط میشه به اون باب، نه هر نیتی. این هم باز یک جواب، ولی خب این جواب هم به اصطلاح کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آیه اطلاق داره، شما نمیتونید بگید که حتما این آیه مربوط میشد به اون اعمال و اون نیاتی که قطعا حرامه، مثل کفر و مثل شرک و مثل امثال اینها. جواب دیگری آیت الله سبحانی فرمودن در ما قبل این آیه است، ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. این مربوط میشه به همون کتمان شهادت و اینها، نه اینکه هر نیتی برای باطل، به قرینه آیات قبلش. این هم ظاهرا جواب کاملی نباشه، برای اینکه خب این آیه کریمه و این تبدو ما فی انفسکم کبرای کلیه، حالا مورد هم که مخصص نیست، در یه مورد وارد شده، این برای مخصصیت مورد نیست. پس بنابراین به نظر میرسد که این آیه کریمه دلالتش خوبه بر این که تجری به اطلاق، البته ها این آیه کریمه به اطلاقش داله بر چی؟ آقا بر قبح و حرمت تجری. اطلاقش شامل هم موارد کفر میشد، هم موارد نفاق میشد، هم موارد شرک میشد، هم موارد تجری میشود. چون در موارد تجری هم ما فی انفسکم هست قد فرمودید. خب بله، البته به اطلاقش به اون صورتی که مربوط به حلال ها هم بشود، مثلا کسی نیت کار حلال انجام میدهد، آقا ما فردا میریم مثلا یه غذا میخوریم در فلان جا، خب این تبدو ما فی انفسکم شامل اینجا هم ممکنه بشه، ولی این که انه قرینه لبیه داریم که این موارد رو نمیخواد بگن. ما فی انفسکم یعنی ما فی انفسکم مما یتعلق بالاسم والمعصیه، به این چیزا، نه این که ما فی انفسکم یعنی به هر نیتی دارید شما گناهکارید، اصلا نباید نیت بکنید. این که نمیخواد بگن، در فرمودید اون به اصطلاح قرینه لبیه هست که این مواردی که نیتهای حلالن اونها را نمیخواد بگن، نیتهای حرام یا متعلق به حرام را میخواد بگن این آیه کریمه. پس بنابراین به نظر میرسد این آیه دلالتش خوبه بر همون حرمت تجری. آیه بعدی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والاخره. والله این آیه کریمه در سوره نور آیه 19 هم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اونا که دوست دارن که فاحشه یعنی گناهان آشکار در میان مردم پخش بشه. میدونید آدمی که به اصطلاح راه باطل میرد دوست داره رفقا جمع کنه برای خودش، تنها نمیخواد، هروئینی میخواد که همه هروئینی بشن، معتاد میخواد همه معتاد بشن، سیگاری میخواد همه سیگاری بشن، بالاخره نمیخواد تنها اون راه را طی کنه. این طبیعت انسانه. آدمای خوب هم میخوان که همه خوب بشن دیگه، البته مثل اونها موفق نیستن، اونها بیشتر تلاش میکنن تا جرگه خودشون را وسیع‌تر بکنن. آدمای مؤمن میبینی که نه، اصلا تلاشی نداره که ما باید 5 نفر را هم ما بیاییم داخل جرگه خودمان بکنیم، ولی طبیعت انسان اینطوریه دیگه، میخواد دیگران را هم داخل جرگه خودش بکنن، شبیه خودش قرار بده، تنها نباشه. فرمودید آیه همینا میفرماید، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اون فاحشه شیوع پیدا بکند، فی الذين امنوا، در میان مؤمن، مؤمنین هم باید بیان با ما همراه بشن، لهم عذاب علیم فی الدنيا والاخره، عذاب دردناک در دنیا و آخرت برای اونها هست. خب این آیه کریمه هم که انه استدلال شده به این که ولو این آقا اقدام عملی نکند برای شیوع و فاحشه، همین که حبش دارد، همین که حبش دارد، نیتش میکند، همین میفرماید که لهم عذاب علیم، برای اینه عذاب علیم. پس این گناهه، پس تزیاری هم گناهه. در کردی لحاظ داشو استدلال به آیه، ولی ظاهرن این استدلال تام نیست. میتونید بفرمایید چرا تام نیست؟ به خاطر اینکه بعضی از اعمال جوانهی حرامه. این تو بحث ما در اون بعض اعمال جوانی خاص نیست، بحث ما در تجریه. یک کسی نیت گناه میکند و انجام میدهد، اما حب الفاحب و شیوع الفاحشه یه عنوان خاصیه. اون درست، اونم عمل قلبیه، ولی عمل قلبی خاصه. پس فرمودید اون فرق میکنه که یک کسی پا میشد نیت میکنه که من مثلا گناهی را نعوذ بالله انجام بدهم. این چه ربطی داره به اینکه یحبون ان تشیع الفاحشه؟ نه، هیچ هم نیت ندارد که فاحشه را در میان مردم پخش کند. خودش نیت کرده یک گناهی مرتکب بشود. این ربطی به اون بحث نداره. پس ما قبول داریم که فی الجمله بعضی از اعمالی که مربوط به قلبه چیاقا حرامه، مثل ریا، مثل شرک، مثل کفر. حب شیوع فاحشه هم از اون قبیله، اون ربطی به تجری نداره. بحث ما در تجری صرفه. یک کسی نیت کرده یک گناهی انجام بده، بعد معلوم شد که اون گناه هم نبوده، این خیال میکرده اون گناهه. داد فرمودید و لذا این آیه ربطی به بحث تجری اصلا پیدا نمی کند. خب آیه بعدی که باز تمسک شده، فرمودن این آیه کریمه، این آیه کریمه را من آدرسش را ننوشتم، حالا شما پیدا میکنید. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. میفرماید تلک الدار الاخره، اون دار آخرت را، نجعلها للذین، مربوط به کسانی هست اون دار آخرت، بهشت، نعمت‌های بهشت، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، دنبال این که در دنیا بزرگ بشن و علو داشته باشن و فساد راه بیندازن نیستن. یک کسی خدای نکرده وارد شهر مقدس قم میشد، میخواد امکانات اینجا را به اصطلاح نردبان قرار بدهد که اینجا یک مقامی پیدا بکند و یک دم دستگاه راه میاندازه، این آدم به نیت درست وارد این شهر نشده. باید به چه نیت وارد بشیم؟ به نیت اینکه معارف اهل بیت را یاد بگیریم، خودمون را احیانا در راه مستقیم قرار بدیم، اگر هم خدمتی از دست ما آمد انجام بدیم، نه اینکه خدای نکرده بیاییم اینجا مثلا آقا ما هم انا رجلون بکنیم و مثلا ما هم هستیم و فلان هستیم و این. بس بنابراین این البته مبتلا به علما، غیر علما همه هست، خدای نکرده که باید مواظب باشن. آخر ما چی هست اون حدیث، یخرج من قلوب الاولیا حب الجاه، آخرین چیزی که از قلب اولیا خارجه حب جاهه. نباید انسان دنبال جاه و مقام اینها باشه، باید مواظب باشد که به نیت درست وارد بشد و اون کار رو هم به نیت درست انجام بدهد. داد کردید. آیه می‌فرماید که چی هست؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت مال چنین کسانی هست. استدلال شده به این آیه که پس تجری هم حرامه، چون در تجری هم اراده گناه هست. اینجا هم نفرمود که اونهایی که علو پیدا می کنن و در زمین فساد راه می اندازن، مثل این فرعون آلن لآلن فی الارض، فرعونیتش به فعلیت برسه، نه، همین که قصد فرعونیت کرد، قصد علو کرد و فساد کرد، این کارش محرومیت از بهشت هست و عقاب هست. بس خود نیت، خود عزم در این آیه کریمه همون تجری گناه شمرده شده. در فرموده این بچه استدلال. خب جوابش به نظر اون جوابی که به نظر حقیر آمد این است که این آیه مربوط باز به بحث تجری نیست، چون در آیه اون اراده علو و فساد، یعنی که هر دوتا را با هم، اون یه اراده خاصیه، هر گناه اینطوری نیست، ممکنه این گناه خاص ارادهش هم واقعا مشکل داره، ارادهش هم حرامه، که کسی خدای نکرده اراده علو و فساد، البته هر دوش ها، من علو پیدا بکنم و به اصطلاح فعال مایشا بشم و هر کاری خواستم انجام بدم و این چنین نیتی خودشم ممکنه حرام باشه و حرام است، طبق این آیه کریم حرام است. این به معنای التزام به حرمت تجری در همه مواردش نیست، اصلا در موارد تجری اغلب چنین نیتی همراهش نیست. بفرمایید. حالا اگرم جنبه عملی هم پیدا نکرد، همون ارادهش بود، ولی در مورد اون اراده خاصه، هر اراده ای که نیست، اراده علو و فساد، این چنین نیتی تو قلب یک انسان باشه، بله این انسان به خاطر این ارادهش محرومیت از نعمتهای الهی خواهد داشت و ممکنه اهل جهنم بشود با این نجعل و حال الذین. ظاهرش این است که این دیگه داخل اهل بهشت نخواهد بود و داخل اهل شقاوت خواهد بود. در فرمودید. ولی این اراده خاصه. این اثبات نمی کنه که هر تجری این گونه هست. خب آخرین آیه رو هم بخونیم دیگه، آیات تمام بشه وارد احادیث میشیم. آیه کریمه که در سوره آل عمران آیه 183، الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. یهودیا که گفتن ما به پیامبری ایمان نمیاریم، خدا به ما عهد کرده که به پیامبری ایمان نیاریم مگر یه قربانی بیاره که اون را آتش بیاد، آتش آسمانی اون قربان را به حساب با خودش ببره. یه پیامبری باید بیاد یک مثلا قربانی ذبح کنه در جلوی مردم، بعد از آسمان یه آتش بیاد این را از بین ببره، بفهمیم که پس خدا قبول کرده این قربانی را. ان الله عهد الینا الا نؤمن الرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات. به پیامبر بگو که پیامبران قبلی نشانه های روشنی آوردن و بالذی قلتم، و همین معجزه هم آورده بودن اونها که شما میگید، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، پس چرا اون پیامبران را کشتید اگر راست میگید. خب در این آیه کریمه قتل نسبت داده شده به یهودیان زمان پیامبر. اینا گفتن که شما یه معجزه بیار، که یه قربانی بیار که خدا آتش بفرسته اون را از بین ببره، ما به تو ایمان بیاریم. پیامبر در جوابش میفرماید که به دستور خداوند متعال میفرماید که پیامبران قبلی این موزه را آورده بودن، فلما قتلتموهم، پس چرا شما اونا را کشتید؟ حالا اینکه اینا که در زمان پیامبر بودن، پیامبر نکشته بودن، اسلاف اینها بله پیامبر کشته بودن. این آیه دلیل بر این است که چون اینا هم در نیتشون این بوده که راضی بودن به این کار، آیه قتل را نسبت میدهد به اینها هم که شما هم شریک در این قتل هستید، شما هم فاعل این قتل هستید. پس آیه کریمه دلیل میشه بر این که چنان که معصیت حرامه، نیت معصیت هم حرامه، رضا به معصیت هم حرامه، پس تجری هم حرامه. نت فرمودید. این آیه کریمه هم دلیل بر این که تجری حرامه، چون یهودیان زمان پیامبر اکرم پیامبر نکشته بودن، فقط چیکار کرده بودن؟ راضی به فعل اسلافشون بودن، همون نیت را داشتن و لذا قطع به اونها هم نسبت داده شده. دست فرمودید این هم آیه که می شود استدلال کرد به مسئله تجری. بله، حالا جوابی که اجالت هم به نظر حقیر رسید، این آیه ظاهرا استدلالش خوبه، ولی اون چیزی که اجالتا به نظر بنده رسید این است که در این آیه علاوه بر اون نیت یه تعصبی هم هست، یه تعصبی هم هست. یعنی شما از خودتون رو از حزب اونها بدانید و این خارج از بحث تجری هست. در بحث تجری نیت هست ولی تعصب نیست که انسان خودش داخل یه حزبی بکند، یک گروهی بکند. در فرمودید بس این آیه میگه که اگر شما خودتون رو هم حزبی اون گناهکاران قرار دادید، شما هم عهده‌دار همون گناهان میشید. اما بحث ما در تجری نیست که ما کأن خودمون رو تعصب و تعصب دیگران رو هم بر عهده بگیریم. بس این آیه ظاهرا مربوط به ما نحن فیه چی آقا نخواهد، ولی برخی از آیات چنان که عرض کردیم، مخصوصا اون آیه اول، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون آیه ظاهرا دلیل میشد بر حرمت تجری، تا برسیم به انشاءالله به احادیث. احادیث متضافره داریم که نیت هم مورد عقاب هست. البته در مقابل یه دسته از روایات داریم که نه، نیت عفو شده، اصلا نیت مورد عقاب نیست، نیت نوشته نمیشود، نیت و گناه نوشته نمیشود. پس اولا باید این دو دسته را بخونیم، بعد ببینیم چگونه اینا را جمع میکنیم این دو دسته را، و در نتیجه میتوانیم از طریق احادیث استدلال کنیم بر حرمت تجری یا نمیتوانیم. الحمدلله رب العالمین.